سرزمین با اصالت اومد نجیب و بیکران نامت همیشه جا بدان ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
جهان ترجمه.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، من امیر محمودی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جهان ترجمه. خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و شنونده این برنامه هستید. دوستان، ما در این برنامه درباره مبحث ترجمه به شکل تخصصی با شما صحبت میکنیم و کتابهایی که از زبانهای گوناگون به زبان عزیزمون فارسی ترجمه شدند. برای این برنامه کتابی رو انتخاب کردیم که درباره مبحثی کاملا نو نوشته شده، مبحثی که در ایران کاملا ناشناخته است و شاید برای اولین باره که در ایران نامی ازش برده میشه و پیوندی هست میان بحث زبانشناسی و محیط زیست. خواهش میکنم با من همراه باشید تا در ثانیه‌های آینده من بخشایی از این کتابی که در برنامه جهان ترجمه به شما معرفی خواهیم کرد و با مترجمش به گفتگو خواهیم پرداخت رو برای شما بخونم و سپس در قسمت‌های بعدی برنامه میزبان مترجم این کتاب هم خواهیم بود. پیوند میان محیط زیست و زبان بر این اساس است که چگونگی رفتار انسان‌ها با یکدیگر و با جهان طبیعت تحت تأثیر افکار، مفاهیم، ایده‌ها، ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها می‌باشد و اینها همه به وسیله زبان شکل می‌گیرند. از طریق زبان است که نظام‌های اقتصادی بنا نهاده می‌شوند و هنگامی که دیده شود این نظام‌ها منجر به ضرر و زیان و تخریب محیط زیست می شوند، از طریق زبان است که در برابر آنها ایستادگی شده و اشکال جدیدتری از اقتصاد به وجود می آیند. از طریق زبان است که هویت‌های مصرفگرا ساخته شده و زندگی‌ها به سمت انباشت رو می‌آورند و از طریق زبان است که در برابر مصرفگرایی ایستاده شده و افراد به این تشویق می‌شوند که بیشتر باشند نه این که بیشتر داشته باشند. دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب زبانشناسی زیست محیطی. نام اصلی این کتاب به انگلیسی Language, Ecology and the Stories We Live By هست، نوشته آرن استیبی. این کتاب توسط گروهی از مترجمان زیر نظر جناب آقای دکتر فردوس آقاگلزاده ترجمه شده و مبحثی رو درباره زبانشناسی و محیط زیست و نحوه بکارگیری داستان‌ها، اساطیر، افسانه‌ها و به طور کلی هر آنچه به زبان مربوط میشه در راستای حفظ و حراست از محیط زیست و ایجاد فرهنگ حفظ و حفاظت از محیط زیست مطرح میکنه. در برنامه جهان ترجمه ما میزبان میزبان سرپرست گروه مترجمان این کتاب خواهیم بود، جناب آقای فردوس آقا گلزاده. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند و استاد تمام رشته زبانشناسی. تخصص ایشون تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان و زبانشناسی حقوقی هست. جناب آقا گلزاده 3 کتاب تا به حال ترجمه کردند که یکی از اونها همین ترجمه گروهی کتاب زبانشناسی زیست محیطی هست. تا دقایق آینده ما میزبان صدای جناب آقای دکتر فردوس آقا گلزاده در برنامه جهان ترجمه خواهیم بود.
رادیو فرهنگ.
آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام و خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر آقا گلزاده، به عنوان سوال نخست من از حضرت عالی خواهش میکنم که یک مقدار درباره موضوع این کتاب در رابطه با بحث زبانشناسی زیست محیطی برای ما توضیح بدید که این بحث چه هست و به چه معنا هست کلن.
خدمت شما عزیز و شنوندگان محترمم عرض کنم که اجازه بفرمایید عرایزم رو با این بیت زیبا شروع بکنم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، چرا که ما با جان انسان ها و با زبان و با طبیعت در این کتاب سر و کار داریم. شروع عرایزم رو با این بیت زیبا خواستم شروع بکنم. خدمتتون عرض کنم اجازه بفرمایید اول یه تعریفی از زبانشناسی زیست محیطی یا رابطه زبان و محیط زیست ارائه بکنم تا بتونیم دربارش بیشتر صحبت کنیم درباره این کتاب. زبانشناسی زیست محیطی از علوم میان رشته‌ای جدیده که به مطالعه رابطه میان زبان و محیط زیست می‌پردازد. پیوند میان زبان و محیط زیست بر این اساسه که چگونگی رفتار انسان‌ها با جهان طبیعت تحت تأثیر افکار، مفاهیم، ایدئولوژی‌ها، جهان‌بینی‌ها و رفتارهای ما می‌باشند و اینها همه به وسیله در واقع زبان شکل می‌گیره. از طریق زبانه که هویت‌های مصرف‌گرا ساخته میشه، زندگی‌ها به سمت انباشت رو می‌آره و از طریق زبانه که در برابر مصرف‌گرایی استادگی میشه و افراد به این تشویق می شوند که بیشتر باشند، نه اینکه بیشتر داشته باشند. بیشتر باشند، نه اینکه بیشتر داشته باشند. و هم از طریق زبان است که به لحاظ ذهنی جهان طبیعت به اشیا یا منابع صرف برای تصرف انسان ها تقلیل می یابند. و هم از طریق همین زبان است که افراد این ترغیب می شوند که به نظام های حمایت کننده زندگی احترام گذاشته و از اونها مراقبت و محافظت نمایند. بنابراین به بیان ساده می تونیم اینجوری بگیم که زبانشناسی زیست محیطی عبارت است از نقد اون شکل های از زبان، اشکالی از زبان که به تخریب محیط زیست دامن میزنند و کمک به جستجوی شکل‌های جدید و روش‌های جدیدی از زبان که افراد را به حفاظت از جهان طبیعت ترغیب می‌کنند. کتاب حاضر یعنی زبانشناسی زیست محیطی یا اکولینگویستیکس با رویکرد زبانشناختی به تجزیه و تحلیل چگونگی بازنمایی محیط زیست به جهان طبیعت در طیف وسیعی از گفتمان‌ها می‌پردازد. مثلا گفتمان سیاسی درباره اکوسیستم و درباره محیط زیست و سلامتی انسان، یا مثلا گفتمان رسانه‌ای، یا مثلا گفتمان اقتصادی، گفتمان بهداشت و سلامت بشر و یا گفتمان آموزشی و دانشگاهی. همه اینها شکل‌های عملی هست که از زبان کسانی که در این حوزه‌ها فعال هستند به نوعی میتونه در جهت تقویت و یا تخریب محیط زیست از طریق زبان، اما زبان گفتاری و یا نوشتاری و یا هنری به اصطلاح صورت بگیره.
Oh,
آقای دکتر آقاگلزاده، این کتاب زبانشناسی زیست محیطی در سال 2015 چاپ شده. من میخوام از حضرت عالی بپرسم که این مبحث که فرمودید مبحث جدیدی هم هست، اصولا در دنیا چقدر سابقه داره؟ از کی به این مبحث توجه شده در دنیا؟
خدمتتون عرض کنم که مشخصا با این عنوان، یعنی اکولینگویستیکس، شما اکثر منابع رو وقتی که سرچ میکنین دیگه حد اکثر به همین 20 سال اخیر هست، یعنی اون ورتر اگه موضوعی ببینیم خیلی مطالب نه چندان مرتبط با این، اما با همین عنوان اگر مشخصا بخوایم بگیم شاید 15 سال بیشتر نشه، آخرش 20 سال.
بله. آقای دکتر، با اینکه حضرت عالی این توضیحات رو فرمودید، یه مقدار هنوز این بحث ارتباط زبان و زبانشناسی و محیط زیست یه مقدار برای خود بنده و مطمئنم برای شنوندگان هنوز یه مقدار گنگ هست. یه مقدار آقای دکتر مصداقی لطفی فرمایید صحبت بکنید. یه مثال برای ما میشه بزنید از متن کتاب، یا اگر صلاح میدونید یک بخشی از کتاب رو که یه مقدار ماجرا رو روشن‌تر میکنه برای ما، اگر موافق هستید برای ما بخونید لطفا.
خب اجازه بفرمایید من با یه قسمتی که بیشتر با تقریبا مثال مسئله رو ملموستر و محسوستر میکنه برای شنوندگان عزیز خدمتتون عرض بکنم. ببینین، زبانشناسی زیست محیطی یکی از موضوعات در واقع بین رشته‌ای، یعنی اینتردیسیپلینری یا بین رشته‌ای در یا میان رشته‌ای در شاخه زبانشناسی کاربردی و محیط زیسته که در واقع به مشکلات محیط زیست اما از طریق زبان هم میتونه دامن بزنه و هم میتونه حل بکنه مشکلات رو. در واقع این دو به صورت یک شبکه مرتبط و در هم تنیده ذیل جهت زندگی سالمتر انسانها از اهمیت خاصی برخوردار هستند و معمولا ضرورت داره که همه مردم و مسئولین به خصوص متخصصان زبانشناسی، علوم اجتماعی، رسانه ها و مطبوعات، جامعه شناسی، زیست شناسی، محیط زیستش بیشتر بپردازن تا این اهمیت این قضیه تبدیل به یک فرهنگ بشه. اون چه که این کتاب در واقع دنبال اون هست یک راهکار بنیادی هست که در یک نسلی، در یک جامعه مسئله محیط زیست رو به عنوان زندگی سالم انسان ها به صورت یک فرهنگ در بیاره و اون بماند مثلا مسئولینی که یا وزارت خونه های یا نهادهایی که مسئولیت این کار رو در مرحله اجرا، پیشگیری، احیا و چیزهای دیگه دارن، اونها سر جای خود. ولی کتاب بیشتر به دنبال اینه که یه فرهنگ سازی بشه. مثلا نمیگم شما وقتی که از زبان به عنوان استعاره هایی مثل این جملات اگر بتونین در درون کتب درسی، فیلم های سینمایی یا حتی برنامه های انیمیشن های برای کودکان، سرگرمی هایی که برای بزرگان و بزرگسالان و کودکان شما در واقع بتونیم یک سری استعاره های مفهومی قابل فهم که به نون زنده بودن محیط زیست را با زنده بودن انسان ها، سلامت محیط زیست را با سلامت انسان ها گره بزنیم و این در قالب کار هنری و فرهنگی و آموزشی و از ابتدای دبستان، دبیرستان، مهد کودک، در قالب سرودها، در قالب فیلمها، برنامه‌های جذاب تا برای بزرگسالان، تا تبلیغاتی که برای مصرف کالاهای ضروری زندگی صورت می‌گیره وقتی که انجام می‌دین، این استعاره‌های مفهومی می‌تونه نوع نگرش و در نتیجه نوع رفتار انسان‌ها یک ملت رو وقتی که فرهنگ بشه عوض بخود. مثلا به عنوان مثال دقت بفرمایید، وقتی ما میگیم محیط زیست سالم یعنی زندگی سالم، باید بفرمایید سلامت زندگی و مساوی با زندگی در یک محیط زیست سالم ما، این عبارت کوتاه اما بسیار پرمغز رو، یا مثلا این عبارت: طبیعت موجودی زنده است که سلامت و حفظان سلامت انسان رو به دنبال دارد. یه فیلمی، یه انیمیشن، یه کارتونی، یه داستانی، یه رمانی، یه چیزی که گوشه و کنارش اینها رو بتونه. و یا مثلا این مورد، جنگل ها شش های زمین هستن، در اینجا این استعاره هست که زمین هم انسانی موجود زندهی که دارای شش هست، همون ششی که اگر اون خوب کار بکنه ریه های من و شما هم بهتر میتونه به زندگیش ادامه بده و کمتر دچار آسیب بشه.
بله.
این گزاره هایی که به عنوان نمونه ملموس عرض کردم از این کتاب، استعاره های مفهومی هستن که در صورت و معنای زبان ظاهر شدن. از یک طرف استعاره های زبان ریشه در تجربیات زندگی روزمره مردم دارن، مردم ریه رو میفهمن، شش رو میفهمن، تنفس رو میفهمن، با اینا دارن زندگی میکنن. از اون طرف هم جنگل رو میبینن، وقتی که میبینن که اگه با رفتار ناسالمی نسبت به محیط اطراف و آب، خاک، هوا، دریا داشته باشن، انگار دارن با جان خودشون رفتار نامساعدی دارن. اینها خود به خود باعث میشه که اینها رو خوب درک میکنن و این مفاهیم یکمی انتزاعی رو وقتی که در این کتاب به مفاهیم ملموس نزدیک میکنن که عموما از جنس طبیعت و عموما از جنس آب و خاک زندگی هستن، باعث میشه که این فرهنگ در انسانها تقویت بشه، این موضوع بسیار پررنگ و برجسته بشه.
بله آقای دکتر آقوزاده، ما رادیو فرهنگ هستیم و بخش بزرگی از مخاطبان و شنوندگان ما اهالی فرهنگ و هنر و تولید کنندگان آثار هنری هستند.
بله.
حالا در حوزه های گوناگون و هنرمندان هم معمولاً به دنبال موضوع میگردند برای خلق آثار هنری و هر آنچه که بتونه ذهنشون رو بارور و باز بکنه و به خلاقیتشون کمک بکنه. من میخوام بگم که آقای دکتر آقاگلزاده، این کتاب رو که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که منبع خیلی خوبی هست برای گرفتن ایده های جدید و باز شدن یک دری به سوی دنیایی که برای ما تا به حال ناشناخته بوده. پیوند بحث زبان، همونطور که فرمودین، داستان ها، افسانه ها، اسطوره ها و محیط زیست، و خیلی میتونه کمک کننده باشه برای کسانی که هنرمند هستن، قصد تولید آثار هنری دارن، از نوشتن یک رمان گرفته که حضرت عالی اشاره فرمودی تا نوشتن یک فیلمنامه که خیلی هم اتفاقا جاش در به نظر من دنیای هنر ما، هنر امروز ما، به ویژه در هنری مثلا مثل هنر سینما خیلی خالی هست، جایی این که ما به طبیعت و محیط زیست بپردازیم و مخصوصا با توجه به اینکه چقدر هم نیاز داریم به این موضوع، با توجه به مشکلات زیست محیطی که در کشورمون وجود داره. حالا آقای دکتر آقوگلزاده، من از حضرت عالی خواهش میکنم برای اینکه ما این مقدار بیشتر آشنا بشیم با این مبحث، یه پاراگراف از کتاب زبانشناسی زیست محیطی رو لطف فرمایید و برای ما بخونید.
من در تایید فرمایشتون عرض کنم که واقعا این کتاب بسیار بسیار، اصلا یکی از دلایلی که من حالا شاید اگر جاش باشه بیشتر از این توضیح بدم، این کتاب از 120 منبع اقتصادی، آموزشی، تبلیغاتی، مشخصا هنری و فیلم و فیلم های سینمایی، فیلم های تبلیغاتی و اینها استفاده کرده، یا رمان ها و یا از اشعار حتی که در درون رمان ها هست، از ورد ورس و یا منابع مختلف دیگر، که اینها عموما از این طریق وقتی که یک ایدهی بگیرن فیلمی ساخته بشه، با توجه به پیشینه فرهنگی ما که معمولا به فیلم های از این نوع مخاطبان ما تا حالا تقریبا شواهد کافی وجود داره که اقبال کرده هم و واقعا هم روی خوش نشون دادن به این فیلم ها و طرفدار هم داره، به نظر من بیشترین جایی که میشه در این خصوص کار کرد همین در زمینه تبلیغات و کارهای هنری هست، به خصوص
در روزه رسانه
از نوع بله سینما، فیلم سینمایی، فیلم های کوتاه، فیلم های حتی از کردم هر آن چیزی که به عنوان جنبه های آموزشی و سرگرمی مشخصن و اما جذاب، به خاطر همین که شما فرد رو میبرین داخل طبیعت با صحنه های مواجه میخونین که فردم در طول زندگی فراوون اونها رو دیده. و خدمتتون عرض کنم من یک پاراگرافی رو که فرمودین از کتاب خدمتتون میخونم. عرض کردم که معمولا این نوع ارتباط بین زبان و محیط زیست از طریق گفتمان های مختلف صورت میگیره، اما از گفتمان سیاسی گرفته تا گفتمان هنری و آموزشی، بهداشت و درمان و غیره. همه اینا سرجم در نهایت وقتی که همچه فیلم هایی، همچه کتاب هایی، همچه برنامه هایی تولید بشه، سرجم یک فرهنگی رو غالب خواهد کرد تحت عنوان گفتمان مسلط بها دادن به محیط زیست و در نتیجه حیات اون و عبارتی زنده نگه داشتن اون برای زندگی بهتر انسان ها. بهتره من در این خصوص چون از گفتمان ها گفتم یه پاراگرافی از فصل دو میخونم. گفتمان نه تنها دنیا را همان گونه که هست یا آن گونه که به نظر می آید باشد به تصویر می کشد، بلکه جهانهای تخیلی یا ممکن یا دنیای واقعی تفاوت دارند رو نیز نشان می دهد. این جهانهای ممکن به برنامه های گره خوردند که جهان را در جهت خاص تغییر می دهند. دقت بفرمایید، حتی اونهایی که دنبال ایجاد فیلم های تخیلی زیبا هستند از این کتاب ایده های بسیار خوبی با توجه به نگاه گفتمانی به موضوعات دوربر خودمون که در اون زندگی میکنیم میتونن به دست بیارن. گفتمان چیه حالا؟ گفتمان روشی معیار است که گروه های خاص در جوامع با استفاده از زبان، تصویر و دیگر شکل های بازنمایی آن را میسازن. اعضای گروه های مختلف از اقتصاددان ها گرفته تا خبرنگاران مجلات، کشاورزان و نویسندگان محیط زیست یا طبیعت سبک خاصی برای صحبت کردن، نوشتن یا طراحی مواد دیداری رو دارن که بین اعضای اون گروه معمولا متداول است، در واقع معرف آن گروه است. این روش های خاص شامل انتخاب واژه ها، نوع دستور یا گرامر یا همون ساختار زبان، الگوهای پیش‌فرض و دیگر مشخصه های زبانی می شود که گرد هم می آیند تا داستان خاصی درباره جهان را روایت کنند. حالا این روایت می تونه یک روایت 100% طبیعی باشه با نگاه نچرالیستی یا طبیعتگرا باشه، واقع‌گرا باشه، ریالیستی باشه، یا می تونه تخیلی باشه، رومانتیک باشه، یا چیزهای مختلفی بین اینها.
دوستان عزیز شنونده برنامه جهان ترجمه، در این قسمت از برنامه گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر فردوس آقاگلزاده، مترجم و سرپرست گروه مترجمان کتاب زبانشناسی زیست محیطی. ما در هفته آینده هم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر آقاگلزاده ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم که شنونده جهان ترجمه هفته آینده در همین ساعت باشید. آقای دکتر آقاگلزاده، خیلی سپاسگزارم که شرکت کردید در این برنامه و حضرت عالی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زمستان آغاز کردیم، به پای هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون عطرتن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظله العالی و شهیدان وارامقام. پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران. همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
ایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی، در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده های شما هستید. رادیو صدای مردم.
به مناسبت فرارسیدن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در شب 22 بهمن ساعت 9 شب همراه با بانگ تکبیر امت حزب الله، 400 شهر، 30 مرکز استان و 22 نقطه شهر تهران توسط کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر انقلاب نورافشانی می شود. معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.